هستید با شبکه رادیوی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید. نیم نگاه، برنامه زنده از گروه خانواده با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه نیم نگاه میپردازه به مشکلات حوزه سلامت و امروز با توجه به اینکه پایان سال تحصیلی فعلی است و اوقات فراغت شروع میشه، میریم سراغ همین موضوع که دغدغه خانواده ها، والدین و دانش آموزان هست. دغدغه خیلی از خانواده ها این هست که با پایان سال تحصیلی چه جور آموزشی رو فرزندانشون داشته باشن تا بتونن هم اوقات فراغت مناسبی رو سپری بکنن، هم مهارت خاصی رو یاد بگیرند و بیاموزن، و با توجه به هزینه های فعلی چگونه باید انتخاب بکنن و فرزندانشون رو به چه مراکزی بسپارن که مورد اطمینان باشه. اگر یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوگر داشته باشید، میبینید که برخی از نهادها و سازمانها برنامه ریزی هایی رو برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان پیشنهاد میکنن و البته تعدادی از اونها کاملا شناخته شده و برنامه های بسیار پر ارزش با بازدهی مناسب و کیفیت مناسب هست. مراکز مورد اطمینانی هستند و با برنامه ریزی هایی که پشت این برنامه ریزی ها واقعا یک نظام آموزشی منسجم و همینطور با تجربه و افراد متخصص و متبحری هستند. اما ببینیم که برنامه ریزی ها برای تابستان پیش رو چی هست؟ اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه شما از دغدغه‌های خودتون برای پر کردن اوقات فراغت فرزندانتون بفرمایید در سنین مختلف و جامعه دانش آموزی، 2265-2876 شماره تلفن ماست، 3102 برای پیامک‌های شماست و دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
اوقات فراغت به عنوان واژه‌ای که در فرهنگ ما بیشتر در ایام تابستان خودنمایی می‌کند، باید به فرصتی مطلوب و سالم برای گذراندن مفید روزهای دانش آموزان در فصل گرم سال باشد. اوقات فراغت برعکس مفهومش که معنا بخش آسایش است، همواره با شروع فصل تابستان به عنوان یک نگرانی و دغدغه برای خانواده ها مطرح می شود. دکتر رضا ناظری، روانشناس و مشاور تربیتی و تحصیلی:
ما توی ایام فراغت تابستان معتقدیم هوشی که فرزندم داره اونو انقدر تکنیکا و مهارتا رو تو اون زمینه یادش میدم که بتونه ازش یه بهره برداری خوبی کنه. قرار نیست رشته ریاضی رو بخونه که حتما استعداد ریاضی نداره، هوش ریاضی نداره. چرا من زربان زورا میخوام حتما در واقع بهش بتونم ریاضی رو یاد بدم که بخواد رشته ریاضی بره. یعنی ریاضی همینقدر به کار این کودکی که هوش ریاضی نداره، هوش در واقع منطقی ریاضی رو نداره، همینقدر که بتونه امورات خودش رو بگذرونه کافیه. برای همین مدارس اومده رشته درس ریاضی، محاسبات، هندسه اینا رو در رشته این حذف کرده. چرا؟ چون کارشناسان عمیق و تجارب زیادی پشت این کار خوابیده.
والدین اصولاً به دنبال هدفمند کردن اوقات فراغت، کودکان را در کلاس‌های مختلف ثبت نام می‌کنند تا اوقاتشان به بتالت نگذرد.
بچه زیر 7 سال آموزش رسمی رسماً غلطه. بچه‌هایی که والدین تلاش می‌کنند زودتر از موعد آموزش‌های رسمی رو یاد بگیرن، این بچه‌ها میزان این که از درس، از آموزش زودتر کنار بزنن زیاده. چرا؟ یک بخشی از تو مغز ما به نام هیپوکامپ یا هیپوکامپس، کارش چیه؟ کار حافظه. تو چه زنی شروع میکنه قوام پیدا میکنه و فیکس میشه و اطلاعات قشنگ توش حفظ میشه و روابط منطقی رو میدونه. 7 سال والد عزیز، زیر 7 سال بچه تو کلاس زبان نذار، دونسوزش نکن، خرابش نکن. با افتخار اومده میگه بچه‌مو بردم گذاشتم یه آموزشگاهی که صبح میره تا ساعت 7 شب میشینه زبان کار میکنه، ریاضی کار میکنه، چرت که باش کار میکنه. شما فقط بچه را از سر خودت داری وا میکنی، داری جنایت میکنی به این بچه. این بچه خسته است، حالش خرابه، دیگه نمیتونه بشینه آموزش رسمی یاد بگیره، دل زده میشه از مدرسه، از معلم، حالش خرابه، از مدرسه میزنه کنار.
اوقات فراغت یکی از مهمترین زمانها برای استراحت دانش آموزان است تا بتوانند توانشان را برای سال تحصیلی آینده بازیابند.
همطور که این بخش رو شنیدید، ما میخواییم در مورد اوقات فراغت صحبت بکنیم. واقعا برای شرایط فعلی اقتصادی هم شاید چالشی باشه برای خیلی از خانواده ها، اما اینکه همه ما تمایل داریم بچه های ما در آینده مهارتی رو فرا بگیرن و دانش بیندوزن و هدر رفت اوقاتشون به حداقل برسه، ضمن اینکه واقعا استراحتی رو داشته باشن در ایام تعطیل. ببینیم که نظر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی پر کردن اوقات فراغت و برنامه‌های اجرایی که تا این لحظه در سال‌های متوالی داشتیم از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف چه است؟ آقای دکتر محمد وحیدی، نماینده مجلس، عضو فراکسیون آموزش مجلس شورای اسلامی همراه این لحظه ما هستند. آقای دکتر وحیدی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم بزرگ شما خانم علایی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت از اینکه در یکی از برنامه‌های خوب شما در خصوص موضوع اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستانی داره صحبت میشه ممنونیم. یکی از دغدغه‌های مهمی که حالا ما در کمیسیون آموزش به ویژه در کمیته آموزش پرورش به صورت سالانه با مجموعه وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌هایی که مرتبط هستن، هم دستگاه‌های داخلی مثل سازمان دانش آموزی، کانون پرورشی فکری و هم دستگاه بیرون مجموعه آموزش پرورش مثل مجموعه های مثل بچیج و مجموعه های گروه های جاهلی که در سطح کشور فعال هستند و سایر دستگاه های مرتبط از جمله حوزه امور مساجد، شهرداری ها و خیلی از مجموعه هایی که میتونن در اوقات فراغت دانش آموزی تأثیر گذار باشن مثل ورزش جوانان، جلسات منتجمی داریم، مباحث گسترده‌ای رو در اوقات فراغت مطرح میشه. خب اوقات فراغت دو بخشه. بعضی از خانواده‌ها خودشون در واقع در خصوص اوقات فراغت معمولا برنامه‌هایی دارن برای فرزندان عزیزشون که در کلاس‌های مختلف تابستانی حالا حوزه‌های تفریحی، ورزشی و کلاس‌های مختلف ثبت نام می‌کنن. بعضی‌ها علاقمند شاید خانواده‌ها به بحث‌های آموزشی یا کلاس‌های فوق برنامه باشن برای اونها، یا کلاس‌هایی که میتونه مکمل حوزه‌های آموزش بشه مثل کلاس‌های قرآن، کلاس‌های مختلفی که در زمینه زبان برگزار میشه. بعضی از حوزه‌ها هم مرتبط با مدارس خودشون مرتبطن، یعنی مدارسی که درشون تحصیل می‌کنن. ما بیشترین بخشی که در واقع الان دنبال می‌کنیم اون فعالیت‌های متمرکزی است که از قالب مدرسه در واقع طراحی بشه. مهمترین نگاه
زیر نظر آموزش پرورش میفرمایید آقای دکتر، درسته؟
بله. اگر نه کمیسیون آموزش عرض میکنم،
بله،
محوریت فعالیت های فوق برنامه بر کانون و محوریت مدرسه اگر باشه، هم میوریت مدرسه رو داره، هم میوریت محله رو داره، هم خانواده رو داره و هم مساجد رو داره.
درسته.
این در واقع ارتباط بین سه تا مجموعه‌ای که در کنار خانواده میتونه قرار بگیره، فرصتی رو ایجاد کنه که محلات هم یه هویت محله خودشون رو در بحث اوقات فراغت حفظ کنن. مهمترین نگاه هم اینه که اگر ما بر محوریت مدرسه کلاس‌های اوقات فراغت رو تنظیم کنیم، ادامه بدیم، این رویکرد باعث میشه که ترددهای غیر ضرور در سطح محلات به سایر مناطق شهر هم ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شهرهایی که ترافیکی هستن کمتر بشه. یه رویکرد مهم هم اینه که دستگاه‌هایی که از بودجه‌های عمومی کشور استفاده می‌کنن، مثل دستگاه‌هایی که در قانون خدمات کشوری بودجه عمومی سالانه از بودجه سالانه کشور برخوردار میشن، بخشی از فعالیت‌های اونها در سنین در واقع نوناهالان، کودکان و نوجوانان. این تعریف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی حتما باعث باید بشه که بخشی از این اعتبارات بیاد در قالب‌های دوره اوقات فراغت باشه، به دلیل اینکه شاید در طول سال تحصیلی امکان حضور اونها در مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه کمتر باشه، ولی فعالیت‌های فوق برنامه تابستانی به دلیل اوقات فراغت دانش آموزان از کلاس‌های درس رسمی فعالیت‌های بیشتری خواهد بود، که این رویکرد میتونه اون کمک رو هم بکنه محوریت مدرسه هم در این فعالیت‌ها تقویت
بشه. آقای دکتر، کمیسیون مشارکتی داره، هم فکری داره با خود آموزش پرورش؟ حالا ما
کمیسیون هم فکری داره، هم بودجه سالانه میذاره. ما برای معاونت پرورشی سازمان دانش آموزی و کانون پرورشی فکری برای این موضوعاتی مثل اوقات فراغت ردیف‌های خاصی داریم به عنوان ردیف‌هایی که فعالیت‌های فوق برنامه تعریف میشه. عنوانش هم فعالیت‌های فوق برنامه دستگاه است و بر همین اساس هم کمیسیون در برنامه‌ها مشارکت داره و هم نظارتی در واقع داره بر فرایندهایی که در طول تابستان در مدارس انجام میشه.
بله، عمده این محتواها، حالا نمیدونم واقعا این یکی دو سال گذشته چه تغییری ما داشتیم، حالا البته دوران همه‌گیری این بیماری کووید هم یه مقداری خدشه‌دار کردین مسائل رو، اصلا تحت تاثیر قرار داد اصلا حضور در مدارس، چه برسد به حالا اوقات فراغتش. اما من خاطرم هست معمولا اون چه که در محیط مدرسه به عنوان فوق برنامه تابستانی ارائه میشه بیشتر باز میره سمت تئوری و همون محتواهای آموزشی، مثلا بخشی از کتاب درسی برای سال آینده رو میان تو تابستون شروع کن تدریس. برای مدارس غیر انتفاعی که عملا همین اتفاق میفته، یعنی عملا میخوان بچه ها فوق برنامه همون محتوای تحصیلی از طول سال داشته باشن. واقعیت جان،
این فرمایش شما کاملا نگاه کنین از زاویه نگاه اولیا حرف درستیه، منتها بعضی از این مطالبات از نوع نگاه های در برنامه مدرسه در فوق برنامه منبعث از نگاه هاییست که مطالبات خود دانش آموزان یا اولیا باشه. ما در خصوص حالا مدارس غیر دولتی که خب بحثی نداریم، یعنی چون به خصوص در سنوات پایانی تحصیل در دوره متوسطه روی کرتا میره به سمت آزمون های سراسری، آزمون های
بله همینطوره،
کنکور سراسری. ولی اون نگاه خوبی که شما فرمودین که ماهیت این برنامه ها نوعی ماهیت مهارتی باشه، یعنی دانش آموزان اگر در طول سال با درس های نظری روبرو هستن، در تابستان به یک الگوی مهارتی تبدیل بشه و از زمینی که کار میکنن دست و بازوی اونها هم به نوعی تعرف داشته باشه، بتونن کاری رو یاد بگیرن، که این زمینه ای باشه که اگر بچه هایی که علاقمندم هستن آینده میخوان برن برسن رشته های مهندسی، مهارتی، تکنیسیانی در دانشگاه مختلف یا حتی رشته هایی که در دورهای فنی حرفه‌ای تعریف میشه، این قابلیت درش وجود داشته باشه. ما روی کردمون اینه که اگر مجموعه مدارس با این عنوان به سمت بحث اردوهای جهادی منبعث از طراحی که در مدیریت سازمان بسیج کشور هست اتفاق بیفته، اتفاقا اون الگوی مهارتی و الگوی یدی و کاری هم تقویت میشه به نوعی، حتی اگر بچه هایی که با مناطق محروم کشور و غیر برخوردار هم روبرو نشدن یا اطلاعاتی ندارن، میرن تو اون دوره ها حضور پیدا میکنن و بخشی از آموزش اونها مکملش میشه این که آشنایی داشته باشن هم بر مناطق مختلف کم برخوردار کشور و هم حضورشون تاثیرگذار باشه که میزان توقعات و انتظاراتشون از خانواده‌ها در سنوات بعد هم کاهش پیدا میکنه. معمولا این نگاه به ویژه برای متوسطه دو که بچه ها سنین بالاتری هستن و بحثای دانشگاهی طراحی میشه. ولی بله. اون بخش اولی که ما گفتیم بخش بچه‌هایی است که در دوره مدرسه یعنی ابتدایی و متوسط اول هستن که سنینشون شاید اجازه مسافرت ها و اون حضور ها رو در اون دورهای خاص کمتر بهشون داده بشه، که این نگاه تعهدانه که شما فرمودین هم حتما در واقع در فضای مدرسه وجود داشته باشه، گرچه ما در دوره کرونا آسیب های از این جنس رو داشتیم، ولی خب برای پسا کرونا حتما باید برگردیم مجددا این محوریت رو ایجاد کنیم. یه نگاه خوبی هم که شما فرمودین تو اون دورهای کلاس هایی که برگزار میشه در مناطق مختلف، بحث پر کردن شکاف آموزشی دوره کروناست و بعضی از مدارسی که در مناطق روستایی دو زبانه ما باشون روبرو هستیم، چون ما دانش آموزانی داریم که برای سنین ورود به مدرسه اگر در مناطق دو زبانه باشن در فصل تابستان آموزش پرورش موظف به اینه که دوره ای رو فشرده برگزار کنه با اولویت مناطقی که هم دو زبانن یا دوره پیش دبستان رو نتونستن بگذرانن، چون همه جای کشور هم پیش دبستانی پوشش کامل که نداره، پیش دبستانی چون دوره رسمی تعریف نشده
بله.
و عملا خارج از حوزه مدرسه است و پرداختی هم از سوی اولیا انجام میشه، خب خیلی از مناطق کشور شاید این امکان فراهم نشده باشه. اون دوره‌های فشرده در واقع تابستان برای آمادگی ورود به مدرسه و پای اول در اون بچه‌ها هم باید ایجاد بشه که حداقل بچه‌ها به سطح ورود به مدرسه که میرسن نسبت عدالت آموزشی و برخورداری از در واقع عدالت آموزشی در بین اونها یه تعریفی داشته باشه، چون ما دایره لغات، آموزش زبان، آموزش در واقع قبل از مدرسه حتما تاثیرگذار بر آموزش دوره عمومی است. ضمن این که در آزمونای پرز و تیمز که به صورت جهانی هم برگزار میشه هر جا ما این دوره ها رو تقویت کردیم و توجه ویژه‌ای کردیم، در اون آزمونایی که به صورت جهانی رندومی هم در مناطق مختلف کشور برگزار میشه موفق تر بودیم و جایی که نتونستیم این فرصت رو ایجاد کنیم متاسفانه این شکاف بین ما و سایر کشورها و بین مناطق داخل کشور هم فراهم شد.
حالا فرصتی شد چون شما خودتون هم اسم بردین همین آزمون پرزی که الان خیلی هم سرصدادار شده که ایران خیلی رتبه جالبی نداشته دانش آموز ایرانی و حالا نتیجه گیری شده که به کیفیت خواندن و نوشتن افت پیدا کرده، این رو شما چگونه تحلیل میکنید آقای دکتر؟
نگاه کنید این بخشی که شما فرمودید دو بخشه، آزمون‌های جهانی پرز بیشتر برای سواد خواندن، یعنی خواندن، نوشتن، درک مطلب و انتقال مطلب، یعنی چهار محور مفهومی داره. آزمون‌های تیمز بیشتر برای آزمون‌های علوم و ریاضی است، یعنی در واقع در حوزه به نوعی مهارتی و تقویت هوش و فکر سنجش میشه. ما در وضعیت کشور با توجه به این دوره‌ای که حالا به حداقل میشه بگیم که آموزش دنیا در 1.5 میلیارد دانش آموز متأثر از کرونا آسیب دیده، متأسفانه میزان آسیب ما در این دو تا آزمون بیشتر از کشورهای دیگه بوده. چراییش هم اینه که ما در دوره کرونا یه رویکرد داشتیم، اونم این بود که مدارس 100% تعطیل می‌کردیم. تعطیلی که از اونجا اتفاق افتاد، حالا به جای اینکه بعضی پیشنهاد میکردن که برن به سمت مثلا واکسن، بعضی میگفتن نه این فاصله فیزیکی رو ایجاد کنن، برای کشورهای مثل ما آسیب شد و این دورهای آموزشی اتفاقا در دوره مثل تابستان که پشتیبانی هم دولت رو میطلبه و هم ستاد ملی کرونا که اون زمان مصوباتی داشته بعدن اونها رو عملیاتی نکرده، این شکاف رو میتونه برای سنوات آینده و دورهایی که دو ساله در آزمون جهانی بین کشور رو برگزار میشه رو این خلل رو در واقع بتونه در آموزش پر کنه. وظیفه سنگینی به عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی و وزارت آموزش پرورش به ویژه در حوزه آموزش ابتدایی است که این موضوع رو هم درک درستی ازش داشته باشه و هم بتونه با برنامه‌ریزی انشاءالله این شکاف رو کمتر کنه.
من می‌خواستم تمایل داشتم که بیشتر با شما در این باره گفتگو بکنم، اجازه بدید این فرصت
کوتاه. حتما خدمت شما هستیم تو برنامه‌های بعدی و انشاءالله فرصتی باشه که یه برنامه تحلیلی رو از وضعیت آموزش پرورش ایران در مقایسه حالا هم در واقع در بین استان‌های مختلف کشور و هم آموزش پرورش دنیا رو انشاءالله داشته باشیم.
یه چند دقیقه می‌تونیم آقای دکتر گفتگو رو ادامه بدیم با شما؟
من حقیقتش قولی که سردبیر محترم برنامه
اجازه بدید با گذار میکنیم
10 دقیقه بود تقریبا فکرم بیش از 10 دقیقه من مستقیما با شما صحبت.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، امکان این گفتگو رو برام فراهم که انجام دکتر وحیدی نماینده مجلس عضو فراکسیون آموزش، حالا تازه شروع فصل
عضو کمیسیون آموزش،
عضو کمیسیون آموزش، بله عذرخواهی میکنم و حالا
برنامه تازه هستم به افتخار ما هم معلمی کنار همه معلمین عزیز سرزمین عزیزمون ایران هستم.
سپاس از شما. حالا به حال شروع فصل فراغته، کما اینکه من اصلا خواستم این پست رو مطرح بکنم، چه خوبه که در طول سال تحصیلی اصلا این برنامه‌ریزی صورت بگیره در کنار سایر آموزش‌هایی که به شکل رسمی آموزش پرورش در نظر داره برای تجهیز دانش آموزان، واقعا در طول سال تحصیل اتفاق بیفته و بعد حالا به اوجش برسه در تابستان.
من از این خواهشی دارم از حوزه رسانه به ویژه صدا و سیما و برنامه‌ای که حالا رادیو سلامت شما محوریت حوزه آموزش رو هم دارین، خیلی از برنامه ها رو تکمیل میکنین، یکی بیشترین مطالبه گری رو در حوزه برنامه ریزی حوزه آموزش و حوزه های مختلفی که به نوعی برنامه ریزی سال تحصیلی است از مدیران مجموعه دستگاه ها از جمله آموزش پرورش در تابستان داشته باشیم. برای اینکه ما هرچی این مباحث رو تو تابستان پخته تر کنیم با برنامه قوی تری ورود به سال تحصیلی میکنیم.
بله همینطور،
ما یک مقداری چالش نگر به برنامه نگاه میکنیم، بیریم در زمان ورود به سال تحصیلی مباحث رو تحلیلی نگاه میکنیم و حالی که اون موقع ما داریم نتایج رو درو میکنیم. ما الان اگر مدیران رو به مطالبه گری و به چالش در حوزه برنامه‌ریزی بکشونیم، حتما تابستان اونها با حواس بیشتری به سمت این میرن که در طول سال تحصیلی برنامه دقیق‌تری بتونن در سطح مدرسه که کانون اصلی تربیت هست انجام.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر وحیدی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما همکاران خوبتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. داشته باشیم اوقاتی که دانش آموز صرف مدرسه رفتن و تحصیل میکنه، اوقات فراغت باید ویژگی خاصی داشته باشه و یک کمی متفاوت باشه و دانش آموز بره سراغ علایقش، سرگرمیهاش، به گونه‌ای که مهارتی هم کسب بکنه و علاوه بر آموزش رسمی و محتوای کتب آموزشی بتونه به دنبال استعدادیابی، علایق، سرگرمی و مواردی از این دست هم باشه، زمینی که ما توانمندی های جسمانی دانش آموزانمون هم مد نظرمون هست. خب ما میدونیم که سازمان ها و نهادهای مختلفی سعی میکنن که گوشه از این بار رو به دوش بکشن و یک بخشی از این بار رو در واقع به دوش بکشن و برنامه ریزی داشته باشن بر اساس وظایفی که بهشون محول شده. اما میخوایم بریم سراغ وزارت ورزش و ببینیم که در حوزه ورزش همگانی چه خبر هست برای اوقات فراغت دانش آموزان. آقای دکتر مجتبی کرمی، مدیر گروه هماهنگی ورزش همگانی وزارت ورزش، برای ما پاسخ خواهند داد. آقای دکتر کرمی سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرتا خانم علوی بزرگوار و همکاران محترمشون، خدا قوت، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار ایران عزیز.
خیلی سپاسگزارم.
بفرمایید.
ما می‌خواستیم برنامه ریزی های وزارت ورزش ببینیم که چی هست، به خصوص برای ورزش همگانی، چون دانش آموزان حالا یه فرصتی، البته واقعا برنامه ریزی ها در طول سال و باید عجین بشه با زندگی فرزندان ما، برای اینکه خب یه جور برای آینده شون سرمایه گذاری میشه، برای اینکه عادت میکنن به ورزش، مثلا بدون ورزش زندگی نکنن. بفرمایید که برنامه ریزی وزارت ورزش چه هست؟
خب همونجور که مستظر هستید، کمپ سابق وزارت ورزش و جوانان به جهت پر کردن اوقات فراغت چه حالا رده های سنی 7 سال به بالا، 5 سال به بالا و نهایتا تا 25 28-29 سال که حالا ما جوانان و حالا تا 39 سال هم باز اضافه شد سنشون، ولی چند ما یه برنامه ریزی هم برای با سالمندان داریم، برای اقشار مختلف، حتی کارگرا، کارمندان که همین الان هم که خدمتتون هستم مسابقات کارکنان دولت هم در حال برگزاریه، به جهت این که بتونیم توسعه فعالیت بدنی رو بیشتر کنیم و کم تحرکی رو که بین مردم کاهش بدیم. اما چیزی که باز اهمیت امروز جوانان ما و قشر جوان و نوجوان ما هستن که آینده سازان ایران عزیزن. همونطور که مستحضرید امروز ما بالغ بر 54 تا فدراسیون ورزشی داریم که متعاقب اینها هیئت‌های ورزشی در استانها متمرکز هستند، در شهرستانها و نهایتاً در بخشهامون هم ما هیئت‌های ورزشی رو فعال کردیم در بعضی از رشته‌ها. اینها برنامه ریزی‌های رو انجام دادن و برای مشارکت حد اکثری جوانان و نوجوانان کلاس‌های فوق برنامه و اوقات فراغتی رو ثبت نام می‌کنن و که بتونن جوانان دسترسی به این امکانات سالن‌های ورزشی و اون تجهیزاتی که وجود داره داشته باشن.
یعنی اینا برنامه‌ریزی خاصی مخصوص تابستون میشه.
الان خدمتتون عرض می‌کنم. فکر کنم چیزی که حائز اهمیت ما امروز به دنبال دسترسی آسان و ارزان ورزش در بین مردم. ببینید وقتی ورزش گران بشود متعاقبا مشتری ورزشی هم کم میشه، یعنی افراد به دنبال دیگه هزینه نمیتونن بکنن برن ورزش کنن. امروز وزارت ورزش و جوانان هم مقام خودش رو گذاشته روی این که بتواند دسترسی رو برای مردم آسان کند و ورزش رو ارزان کند. به چه شکل؟ طرح‌هایی رو ما به هر حال برنامه ریزی کردیم، دفتر توسعه ورزش همگانی انجام داده، حالا بنده به عنوان رئیس گروه تعاملات ورزش همگانی وزارت خونه متعاقبیر مجموعه معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و دفتر توسعه ورزش همگانی که جناب آقای خلیلی و دکتر کلهور انصافا زحمات زیادی رو دارن میکشن، این طرح‌ها رو نوشتیم. طرح‌های ما چیه؟ یه طرح داریم به نام ورزش خیابانی. این طرح چه کار میکنه؟ سرک خانم علوی، این طرح در خیابانهای شهر حدوداً فکر میکنم تو هر مرکز استان و هر شهرستان این اتفاق توی خیابون میفته به نام خیابان ورزش. هیئت‌های ورزشی ما تجهیزات و امکانات خودشون و منابع انسانی متخصصشون رو اونجا میارن، ایستگاه‌ها زده میشه و برای جوانان و نوجوانان اجرای برنامه‌های ورزشی رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی مسابقات والیبال 4 نفره رو برگزار میکنن در خیابان ورزش، بسکتبال 3 نفره رو برگزار میکنن، در انواع زیادی از ورزش‌هایی که حالت اینو داشته باشه بتونه به هر حال اجرا بشه در خیابان و بتونه فعالیت بدنی رو افزایش بده. اما یه چیزی که خیلی مهم هست بین این مسابقات، تگا خانم علوی، ما تولید محتوا کردیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم گفتیم که خب ما چه کار کنیم که فرهنگ و سبک زندگی جوونا و نوجوونا اون عوض شه. اومدیم برنامه ریزی کردیم، تولید محتوا کردیم که به دوستان و جوانانی که وجود دارن اینها میتونن به ما کمک کنن تو این حوزه به عنوان داوطلب، اینها آموزش ببینن این حین این برنامه و بتونن فواید ورزش و اهمیت و ضرورت ورزش که الان به هر حال علم ثابت کرده که ما میتونیم با ورزش کردن بیماری‌های غیر واگیر رو کم کنیم، مثل دیابت، مثل فشار خون و انواع اصلا بیماری‌های غیر واگیری که وجود داره، اینو افزایش بدیم، دانش افزایی کنیم، فرهنگ سازی کنیم که این نهادینه بشه الان در دوران نوجوانی و کودکی و جوانان که ما به هر حال رشد جمعیتمون کم شده و نهایتاً سالمندای آینده ما زیاد خواهد شد، 30 سال 40 سال آینده، اینها فرهنگ سازی بشه که ما نهایتاً سالمندان تندرستی رو انشالله داشته باشیم. کنار این یه دبیرخانه هم هست به نام دبیرخانه سلامت در وزارت خونه که ذیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت ورزش فعالیت میکنه و به ریاست اینجا معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و دفتر توسعه ورزش همگانی هستش. دبیرخانه اینجا تشکیل شده، ولی کن کار مهمی رو که انجام داده. ما الان سرگا خانم یه سری باشگاه‌های ورزشی داریم که جوانان ما در تابستان میرن استفاده میکنن.
بله.
این حالا اینها میرن ولی چه اتفاقی میفته؟ سرخان ملوی ما امروز آسیب‌های زیادی رو داریم میبینیم از طریق مکمل‌های ورزشی.
بله همینطور.
الان ما میگیم چه کار کنیم؟ ما میگیم ببین نداره، ورزشکار مکمل رو داره مصرف میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. ولی ما بیایم تولید محتوا کنیم، یه کمیته الان تشکیل شده به نام کمیته سوء پیشگیری از سوء مصرف مکمل‌های ورزشی، که این کمیته کارش اینه که تولید محتوا رو انجام بده، خوراک آماده کنه، آموزش بده مربیانمونو،